سلام و صبح شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوار امروز یک شنبه خوشی را آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفتگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی ها در پاکستان مطرح کرده. با گزارش رسانه های پاکستان گنداپور گفته که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیر نظامیان بیجا خواهند شد حمایت نمی کند. او افزوده است به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می کند که به جای عملیات با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان حکومت مرکزی را متهم کرد که به خواستای مردم خیبر پختونخوا توجه نمی کند. حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبر پختونخوا آغاز کرده. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حال تعلیق در آمده بود، صبح امروز به شکل خودکار بازگشت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه یا سنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. میکانیزم یاد شده به گونه طراحی شده که در شورای امنیت ملل متحد غیر قابل وتو باشد، به این معنا که چین و روسیه نمی توانند جلو آن را بگیرند. این دو کشور شامگاه جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه به شورای امنیت مبنی بر به طویق انداختن سنپ‌بک برای 6 ماه مانع بازگشت تحریم ها علیه تهران شوند، اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا شکست خورد. بازگشت تحریم های بین المللی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015 تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می کند و هرگونه توسعه برنامه راکت بالیستیک ایران را در کنار سایر اقدامات مشمول مجازات خواهد کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامیش خودداری از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها و بن‌بست در مذاکرات با امریکا فعال کردند. ایران هم سفیران خود در این 3 کشور را فراخوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم دارد دوشنبه با 4 رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار 1 روز پیش از ضرب العجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت 4 شنبه آغاز خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته یک مقام قصر سفید و 2 فرد دیگر آگاه از برنامه ریزی این نشست شنبه گفتند که ترامپ با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، جان تون رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد. روزه هاست که اعضاب جمهوری‌خواه و دموکرات در بن‌بست قرار دارند، زیرا دموکرات‌ها به ویژه در سنا از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز 3 شنبه باز نگه دارد خودداری کردند. دموکرات ها در بدل آرای خود بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کردند. جمهوری خواهان می گویند خواست های دموکرات ها قابل قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت در مورد این موضوعات با دموکرات ها گفتگو کنند. حزب جمهوری خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای 7 هفته است. و در فاینل مسابقات جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز خواهد شد. در دور گروهی و 4 بهترین جام آسیایی 2025 تا کنون هند و پاکستان دو بار به مسافه هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دزدان مسلح پول و اموال شماری از مهاجران افغان را با خود بردند.
ترنگ چبوت و خیر شبکی دست جان
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدن. اینجا دزدان آمدن، 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زمان گفتن که پول بدهید.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در هند دست کم 39 تن کشته شدند. و در مورد فواید کیوی هم برایتان خواهیم گفت.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شماری از مهاجران افغان که به تازگی از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در مسیر بازگشت در ایالت بلوچستان با دزدان مسلح روبرو شدند و اموالشان غارت شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواستند که برای تأمین بازگشت مسئول افغانها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. بیشتر در گزارش از سنا کاکر میشنویم.
شماری از مهاجران افغان که اخیراً از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند، از روبرو شدن با دزدان مسلح در مسیر برگشت خبر می‌دهند. به گفته آنان در جاده میان بیلا و کلات در ایالت بلوچستان، کاروان مهاجران چندین بار هدف سرقت‌های مسلحانه قرار گرفته است. محب الله یکی از این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده دنفریش که زنان نیز شامل آن بودند، روز جمعه 26 سپتامبر از کراچی راهی گذرگاه چمنز بین بولدک شد، اما در مسیر را با دزدان مسلح روبرو گردید. او که اکنون به افغانستان رسیده و در سپین بولدک قندهار به سر میبرد، آن روز را چنین روایت میکند.
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدیم. اینجا دزدان آمدن، 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زمان گفتن که پول بدهید. در جیب من 30,000 بود. آن را هم از من گرفتن و یک مقدار برنج برای خانه خریده بودم. آن را بردم. من گفتم غریب مردم هستیم، چیزی نداریم. باز 20 دقیقه موتر ما را توقف داده بودن و بعدا گفتن بروید. خیلی صحنه ترسناک بود.
قابل یادآوری است که جاده مستقیم کراچی، بیله، کلات، کویته و چمن کوتاه‌ترین و اصلی‌ترین مسیر زمینی از کراچی به افغانستان است و سایر راه‌ها طولانی‌تر و پیچیده‌ترند. یکی دیگر از مهاجران افغان که به تازگی به افغانستان برگشته است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از بیله گرفته تا کلات دوزار دوکو بخی زیاد است. موتر ما پیش بود، استاد که گفت استاد نکردیم، ساید زدیم، موتر ما کشیدیم. یک موتر سواری دار پشتر آمده است بود، اونا را استاد کرده، چور کرده، برینجا شکرفته، پیسه شکرفته. باز واپس دمو موتر بالا شده، در موتر کرولا کلاشینکوف داشتن همگیشان. در اسپید رفتن، ما پیش بودیم، از بغل ما تیر شده رفتن.
این مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تأمین بازگشت مسئول افغان‌ها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. این روایت‌ها در حال مطرح می‌شود که هزاران خانواده افغان از کراچی و دیگر شهرهای پاکستان به دنبال تصمیم دولت اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های بیوار ناچار به ترک خانه و زندگی خود و بازگشت به افغانستان شدند. حکومت پاکستان در جریان روند بازگشت اجباری به تازگی فرمان مسدود کردن 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب را صادر کرده است. این فرمان در یک مکتوب رسمی به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت امور ایالات و سرحدات پاکستان یا سافرون صادر شده است. بر اساس اطلاعات رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بیشتر این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی، زمانی که مهاجران افغان پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه آورده بودند، ایجاد شده بودند و ده‌ها هزار مهاجر در آنها زندگی می‌کنند. قیصر خان افریدی، خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در گفتگو با دان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ‌ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تأکید کرده است که افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند و کسانی که در شرایط بشر دوستانه دشوار قرار دارند، باید در برابر بازگشت اجباری محافظت شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. با وجود آن که سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، این کشور تا کنون این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به افغانستان باز می‌گرداند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تامیل نادوی هند، دست کم 39 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو گفت که این گردهمایی حزب سیاسی تامیلگا وتری گازهاگام بر رهبری ویجای هنرپیشه تامیلی روز شنبه در شهر کارور برگزار شده بود. استالین به خبرنگاران گفت تا اکنون 39 نفر جان باختند که شامل 13 مرد، 17 زن، 4 پسر و 5 دختر می شود، در حالی که 51 نفر دیگر شامل 26 مرد و 25 زن تحت درمان جدی قرار دارند. پیشتر سنتیل بلاجی نماینده ایالتی گفته بود که 58 نفر به شفاخانه منتقل شدند. ویجا یکی از پرطرفدارترین بازیگران سینمای تامیل در 3 دهه اخیر است. و از زمان تأسیس حزب سیاسی در سال 2024 همواره جمعیت‌های عظیم را به نشست‌های عمومی خود جلب کرده. حزب به رهبری وجای در مقابل حزب دراور منیترا کازگام که در ایالت تامیل نادو حاکم است و نیز حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری حزب نرندرا مودی کمپاین می‌کند. وجای اکنون برای انتخابات ایالتی که قرار است در اوایل سال 2026 برگزار شود، کمپاین انتخاباتی را آغاز کرده. در ویدیوها در رسانه‌های محلی دیده می‌شود که هزاران نفر در اطراف موتر بزرگ جمع شده بودند که وجای بالای آن ایستاده و سخنرانی می‌کرد.
تکستیل مارکت رومو فیمس ان الارگری تنجو ریشن دا اندماری کرورپتی پرمیا سولی کرده که نره ویشنگل رکه.
در این جریان به جای برای هوادارانی که بیهوش شده بودند از بالای موتر بوتل‌های آب پرتاب می‌کرد. او زمانی که جمعیت غیر قابل کنترل شد از پلیس درخواست کمک کرد. به جای در شبکه اجتماعی اکس نوشت قلبم شکسته است، درد غیر قابل تحمل و غم غیر قابل توصیف دارم. عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های برادران و خواهران عزیزم که در کارور جان خود را از دست دادن ابراز می‌کنم. برای بهبودی سریع کسانی که در شفاخانه تحت درمانند دعا می‌کنم. بر اساس گزارش‌ها دست کم 44 دکتر از ولسوالی‌های همجوار به کارور اعزام شدند. ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو در نشست خبری اوایل امروز یک شنبه در پاسخ به پرسش در مورد علت این ازدحام گفت ایالت تامیل نادو کمیسیون بر ریاست قاضی متقاعد آرونا جاگاتسان تعیین کرده تا این رویداد را بررسی کند و به حکومت گزارش دهد. پس از آن اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد. او پیشتر کمک مالی 1,000,000 روپیه هندی معادل حدود 11,280 دلار به خانواده های قربانیان اعلام کرد. این نخستین بار نیست که در گردهمایی های وجای چنین رویدادهای رخ می دهد. در نخستین نشست حزب سیاسی و زمانی که در اکتبر سال گذشته آغاز به کار کرد، دست کم 6 نفر جان باختند. با وصف محدودیت‌هایی که پلیس وضع کرده بود، از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونه مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های محلی بوده. نرندرا مودی در پیام در شبکه اکس گفت که این رویداد ناگوار در جریان یگردمایی سیاسی در کارور تامیل نادو بسیار غم‌انگیز است. حالا همسر میزنیم به ولایت کنر. با فرار رسیدن فصل خزان، زلزله زدگان میگویند که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. ما با شماری از آنها صحبت کردیم.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطون بانده، پا مستثات بانده او پا دولت بانده دا غک ده چه در دقی مختاج خلق سره در گورون پا برخی که مرسته او کی.
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند، خواستار آبادی خانه اش است. او به رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده، زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این آسیب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود، بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو پا برخه که مرسته و شنده بده رخشی.
همچنان ابراهیم پاشنده ولسوالی چوکی و ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندن در امن باشند. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
من علی سرد دی بخیمه زندگی
سخت. خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده. از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره‌ها و مناطق دورافتاده با دسترسی دشوار زندگی می‌کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان، تاکنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست های زلزله زدگان کنر از مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب اللهانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه ها شب و روز خود را سپری می کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یوسف دو چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارشی هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه ها پناه بردن و حدود 39,000 کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد فواید کیوی هم به شما خواهیم گفت. دیروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری بود. شماری از گردشگران داخلی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و خانواده‌ها، فرصت و امکان سفر و بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی در ولایات مختلف افغانستان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که میگوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایت مختلف سفر میکرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت از هر خود از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست میرفته. وقت اقتصاد منصعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف مگم دهی 4 سال همون گردشگری و مساحت یا جا اونم دسته ما 4 ماه جای بریم و وقت اقتصاد هم صحیح نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها به ویژه زنانیز میگویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی دارند شده است. مارسل یکی از زنان افغان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
در هفته کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهی که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خوب نمی گذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایی کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یکی میای مانع میشه که ما ولد نرین، تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین. شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصتهای جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکانهای مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی می خواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان می دهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل، یکی از این آگاهان، در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگرانی های امنیتی، زیرساخت های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال، معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت، در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاده قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم در موارد فواید کیوی به شما میگوییم. سرشار از ویتامین سی است و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. بیشتر در این گزارش از همکار ما در رادیو فردا.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه یو اس ای تودی می گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین سی دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین می کند. ویتامین سی هم که همه می دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین سی محدود نمی شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین کی، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالوری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می دهد که این آنتی اکسیدان ها می توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و دینی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرف هایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشنفکری و روشنگری و علمی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچنان لیسه؟
من مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش من در اوجا خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجا خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان نینه بود، به اوجا انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولی کن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتاه می آورد. لحاظه یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم، یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال، یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورس ها را استفاده کردم، آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم. ما همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به ما برساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوفه 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما بود دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینا همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به سودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بساید در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی هیده که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ایشه خود خوشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازن؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعه است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما امونجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده است و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا. و از اموش باز من همی مسئله را پیدش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این من هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میگن کلانکاری رو هم نکردیم. برای که ما در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خودمیاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه ایره پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای اونها یک ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمه. اون سر خود ما هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کنم مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلان که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستاندارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مو بسیار مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از هریه ما از شرانه یا از پکتیک هایی جمعی ما نمدن و در جیریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبانش که من دهیش می نویسم و ما فراوان نوشتیم در این صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک اثر پشتو و یک اثر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه، افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم؟ میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خوبی خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از این که اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر از حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری رو به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، این تو چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوته، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتیبه به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروپاشی؟ بله.
خوی پننامه
فروپاشی
تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش؟
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی مصروف است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر تکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که من درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین. من از خرابه های از ناکجا آباد میام. یک چیز اما یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام؟ یک نوشته حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگرده بر سال 2013. از نخستین نوشته هایم است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا را شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که من رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروشه و جاهای کونه کتاب فروشه هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دوم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه. برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دس ندارم، غیر از این که اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون برای دیگه ایتو کنم چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبتی داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
حادثات جهانم همین خوش آمد و بس، که زشت و خوب و بد روزگار در گذر است. روز و شب عملم، روز و شب عملم، ریزم سرشک غم، روز و شب عملم، ریزم سرشک غم، بگذشت عمر من با چشم پارلم، روز و شب عملم، روز و شب عملم.
مغرور و سرکش، بدخواه و بدمست، مغرور و سرکش، خودخواه و بدمست، با این همه ایبان دادم دل از دست، با این همه ایبان دادم دل از دست، ندانستم بودم، ندانستم بودم، دلت نیست سنگستنم، روز و شب عملم، روز و شب عملم، روز و شب عملم، ریزم سرشک غم، روز و شب عملم، روز و شب عملم، روز و شب عملم، روز و شب عملم.